خب جناب پارسابینا، اگه مایل باشید بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، جلد دوم به قلم خود شما، از انقلاب 57 تا 1384، که در هفته های گذشته درباره 7 مرحله که شما طبقه بندی کرده بودید و به خصوص که 3 مرحله اول تا خرداد 60، حذف نیروهای ملی اهم از لایک، مذهبی، سوسیالیست بود صحبت کردیم. در چند جلسه پیشین هم راجع به حزب جمهوری اسلامی و جناح‌های درون آن.
بله، من یادمه که راجع به حزب جمهوری اسلامی صحبت کردیم، چگونه تشکیل شد و در درونش 3 جناح وجود داشتن. به یکی از جناحاش که جناح مکتبی ها یا مکتبیون من از اونا اسم بردم،
بله،
اون اشاره کردیم و در واقع داستان اونجا رسوندیم که مکتبیون عمدتا نظرگاه های سیاسی خودشونو از در واقع میتونه کلاسیک در واقع بنیادگرایان مصری گرفته بودن و در اونجا اشاره کردیم به طور بسیار مختصر به شکلگیری و رشد اخوان المسلمین،
بله،
و تأثیر رهبران اخوان المسلمین روی بنیادگرایان ایرانی از دوران نوای صفوی تا اوایل انقلاب 1357. هیئت‌های مختلف امروز هم تأثیر آنها بر روی نظرگاه احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد، کابینه، اعضای کابینه دولت احمدی نژاد که ما از اونها به اسم به گل خودشون اصولگرایان نام میبریم، که در طرز تفکرشون، در نظرگاهشون، اون نظرگاه در واقع اخوان المسلمین کاملا هویداست.
بله.
و امروز میپردازیم به جناح دومی که در داخل حزب جمهوری اسلامی در اون سالها فعالیت داشتن، به ویژه سالهای 1358، 1359 و 1360.
بله.
و یکی از جناح‌های 3 جناح بزرگ داخل حزب جمهوری اسلامی بودن که نقش بزرگی در حزب جمهوری اسلامی و در دولت جمهوری اسلامی بازی می‌کردن و این قدرت و این اهمیت تا ماه‌های خرداد و بعد از ماه خرداد تا در واقع تابستان سال 1360 ادامه داشت. بله. که اینم جناح حجتیه بود.
بله.
من قبل از اینکه راجع به جناح حجتیه در داخل حزب جمهوری اسلامی صحبت بکنم، علاقه دارم به شنوندگان عزیز، مخصوصا به جوانان، یادآوری بکنم که این جناح حجتیه با اون سازمان حجتیه که همیشه در ایران بوده، امروز هم در ایران وجود داره و به اسم سازمان ضد بهائیت یا القاعده معروف بودن، حزب القاعده، تفاوت داره.
بله.
این جناح حجتیه فقط اسمشه که بعضی ها وقتی که میگن این جناح حجتیه، نکنه از اون سازمان حجتیه یا سازمان ضد بهائیت باشه، که به هیچ وجه با اینکه اونها را میشناختن و با افرادشون حتی تماسایی داشتن.
بله.
ولی اینها در داخل حزب جمهوری اسلامی تربیت شدن و نظرگاهشون از یه طرف با مکتبیون تفاوت داشته، از طرف دیگه این جناح به شدت در مقابل جناح سوم درون حزب جمهوری اسلامی قرار میگرفتن که راجبون هم در هفته آینده صحبت خواهیم کرد، به اسم جناح علمای مجاهدین. پس من امروز میپردازم به جناح حجتیه. بزرگترین جناح در داخل شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بریشه تا پایان تابستان سال 1360 که در مقابل مکتبیون خود را مطرح کرده بود، گروه حجتیه بود. گروه حجتیه رهبرشون بدون شک، بدون تردید، محمد حسین بهشتی بود.
بله.
آیت الله محمد حسین بهشتی. بهشتی در سال 1307 خورشیدی در شهر اصفهان در محله لنبان متولد شد و در سال 1325 خورشیدی به قم رفت. نخست به تحصیلات حوزوی پرداخت، ولی از سال 1327 تصمیم گرفت که تحصیلات غیر مذهبی را دنبال کند و دیپلم ادبی بگیرد در ادبیات فارسی. بعد از اخذ دیپلم ایشان وارد دانشکده مغول و منگول شد و پس از اخذ مدرک لیسانس در سال 1330 به عنوان دبیر زبان انگلیسی در دبیرستان حکیم نظامی قم به تدریس پرداخت. در دوره پرتنش و پر از جنبش مردم ایران و جنبش ملی شدن صنعت نفت و حکومت ملی مصدق، بهشتی نیز مثل اکثر علمای اسلامی و روحانیون به تبعیت از آیت الله بروجردی از مداخله در سیاست پرهیز کرد و در کودتای 28 مرداد سال 1332 نقش کاملا منفی را ایفا کرد. بعد از کودتا و در فاصله سالهای 1335 و 1338 دوره دکترای فلسفه را در همان دانشکده مغول و منگول به پایان رسانید. بیشتی در سالهای 1338-1342 خورشیدی یکی از با اعتمادترین پیروان و شاگردان خمینی بود. بعد از جریانات 15 خرداد 1342 بیشتی به یکی از اعضای مهم گروهی از روحانیون اسلامی که در مخالفت با سیاست‌های رژیم شاه به پیروی از خمینی پرداختن تبدیل شد. او که شاگرد وفادار خمینی محسوب می‌شد، بعد از تبعید خمینی به عنوان روحانی که ضمناً تحصیلات دانشگاهی داشت، ایشون به هامبورگ رفت و مسجد هامبورگ را در آنجا که از سوی آیت الله بروجردی بنیاد شده بود سرپرستی کرد. در مدت اقامتش در هامبورگ که تا سال 1349 ادامه داشت، بیشتی نه تنها در خفا رابطه‌اش را با خمینی حفظ کرد، بلکه با ایجاد هسته‌های مخفی مذهبی تحت نام هیئت‌ها که بلافاصله به جمعیت هیئت‌های متعلقه تبدیل گشت از یک سو، و رهبری گروه مدرسین حقانی از سوی دیگر، زمینه را برای انتشار اندیشه‌های خمینی در ایران مهیا ساخت. در اکثر موارد رابطه اصلی بهشتی در این دوره به طور مخفی در ایران آیت الله مطهری بود. بهشتی بعد از بازگشت به ایران در سال 1349 به فعالیت‌های نیمه علنی ضد رژیمی خود ادامه داد و با کمک تعدادی دیگر از شاگردان خمینی مثل علی قدوسی، علی جنتی و مصباح یزدی در شکل‌گیری و رشد مدرسه حقانی و نفوذ در حوزه‌های درسی قم نقش اساسی بازی کرد. در سال 1352 بعد از تشکیل حزب رستاخیز توسط شاه، عده زیادی از روحانیون همراه با بهشتی به انتقاد شدید از حزب برخاستند و مامورین امنیتی رژیم بهشتی را همراه با طرفداران خمینی من جمله آیت الله منتظری، آیت الله حسین قمی، آیت الله ربانی شیرازی، حجت الاسلام خامنه‌ای و حجت الاسلام لاهوتی دستگیر کردند.
بله.
بهشتی در این دوره به عنوان عضو رهبری مدرسه حقانی با روحانیونی که در ظاهر با رژیم شاه مخالفت نمی کردند و عمدتاً در حوزه های علمیه در قم و مشهد مشمول فعالیت های حوزوی بودند، رابطه خود را حفظ کرد. اکثر اعضای مدرسه حقانی در خفا با حفظ رعایت اصل به اصطلاح تقیه از طریق بهشتی از یک سو با خمینی در نظر تماس برقرار کرده، از سوی دیگر با حوزه های مختلف هیئت های مختلفه رابطه داشتند. مدرسه حقانی در جریان انقلاب و بعد از آن به طور غیر مستقیم نقش مهمی در ایران ایفا کرد که من بعداً به اونها اشاره خواهم کرد. در آستانه انقلاب ایران زمانی که خمینی در پاریس بود، بهشتی همراه با مطهری، رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی به دستور خمینی شورای انقلاب را تشکیل دادند. این شورا در اواخر سال 1358 بعد از استعفای کابینه دولت موقت بازرگان عملاً حاکمیت سیاسی را در ایران به عهده گرفت. بعد از تشکیل حزب جمهوری اسلامی بیشتی به عنوان رهبر بلامنازع جناح حجتی‌ها در مقابل رهبران دو جناح دیگر یعنی جناح مکتبیون و جناح علمای مجاهدین در صحنه سیاسی ایران قد علم کرد.
بله.
با اینکه بخشی از اعضای با نفوذ جناح حجتی‌ها در گذشته روابطی با بعضی از اعضای انجمن حجتیه یعنی ضد بهاییت داشتن، ولی این گروه را نباید با اون انجمن و رهبری آن اشتباه کرد. اعضای سرشناس این جناح یعنی جناح در واقع حجتیه یا گروه حجتیه به غیر از بهشتی در اون سالها عبارت بودن از زواد باهنر نخست وزیر در تابستان سال 1360، علی قدوسی، ناصر مکارم شیرازی، عبدالرحیم هاشمی نژاد و جلال الدین فارسی. اکثر این افراد از شاگردان خمینی در اوایل دهه 1330 بوده و رابطه خود را در سالهای 1357 و 1333 تا 1357 با خمینی حفظ کرده بودند. اینان قبل از انقلاب تحت عنوان گروه گفتار ما در حیطه مذهبی فعالیت داشته و در جریان سال پرتنش 1357 رهبری بعضی از انجمنهای اسلامی را که سپس به کمیته های انقلابی تغییر نام دادند در دست گرفتند. گروه حجتیه یا حجتیون در دو سال بعد از انقلاب در جریانات سیاسی در مجلس خبرگان و در انتخاب محمد علی رضایی به نخست وزیری و سرنگونی بنی صدر و نفوذ و تسخیر رهبری دانشجویان پیرو خط امام نقش‌های حساس بازی کردند. اکثر اعضای این جناح که قدرت متفرقی در داخل حزب بویژه در نیمه اول سال 1360 به دست آورده بودند، در نیمه دوم تابستان همان سال طی یک سلسله بمب‌گذاری ها کشته شدند. بعد از قتل بهشتی، قدوسی، باهنر و دیگر اعضای مهم این جناح، گروه حجتیه مواضع غالب خود را در درون حزب حاکم از دست داد.
بله.
گروه حجتیه با اینکه با مکتبیون روی مسائل مهم ایدئولوژیکی و رهبری خمینی وحدت نظر داشتند، ولی روی یک عده مقولات سیاسی با یکدیگر اختلافات فاحشی را بروز می‌دادند. این گروه برخلاف مکتبیون معتقد بود که اصل ولایت فقیه باید بعد از مرگ خمینی تحت رهبری دستزنی روحانیت و نه به صورت فردی توسط افرادی چون منتظری اعمال گردد. پس اینها مخالف در واقع ولی فقیه فردی بودند.
بله بله.
اینها عمدتاً موافق ولایت فقیه دستزنی بودند که خواهیم دید که چون اینها ضعیف میشن در داخل حزب جمهوری، در نتیجه حزب جمهوری اسلامی، در نتیجه در داخل حزب جمهوری اون گروه هایی که یا اون جناح هایی که معتقد بودن که ولی فقیه فردی باشه اونها بیشتر همیشه اکثریت داشتن
و به همین دلیل هم تونستند که به همون ولایت فقیه فردی شکل
برسته. با اینکه اعضای این گروه اصل امت را پذیرا بودند، ولی که در صحبت ها و نوشته های خود به هویت ملی و ایرانی بودن نیز اشاره کرده و برخلاف مکتبی ها زهنوطنی نبودند. اگه یادتون باشه گفتیم مکتبی ها خیلی تحت تاثیر فدایان اسلام از طریق فدایان اسلام تحت تاثیر رشته های اخوان المسلمین بودند.
بله.
و زهنوطنی رو تبلیغ کرده این ها نمی کردن.
بله.
اعضای این گروه تئوری انقلاب سوم را رد کرده و معتقد به همکاری های محدود با بخشی از جبهه ملی به ویژه حزب ملت ایران، نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز به رهبری حبیب الله تیمان بودند. اینان در ضمن موافق همکاری های تاکتیکی و محدود با چریک های فدایی اکثریت حزب و حزب توده ایران بوده و اجازه فعالیت علنی به این گروه ها را مثبت ارزیابی می کردند. برخلاف مکتبیون، گروه حدستیه انقلاب بهمن را سرآغاز ظهور امام مهدی ندانسته و در این مورد با اینکه رهبری شیخ محمود حلبی را پذیرا نبودند ولی با انجمن حدستیه نکات مشترک داشتند. آنها با اینکه به طور قابل ملاحظه خواهان حکومت تکزبی و ایجاد دولت مقتدر و متحد المرکز بودند، ولی برخلاف اکثر مکتبیون روی دولتی کردن اراضی و ملی کردن تجارت خارجی تاکید نگذاشته و با به اصطلاح صدور انقلاب و ادامه جنگ با عراق و کمک به گروه های اسلامی در کشورهای منطقه برای سرنگونی دولت های منطقه مراقبت نداشتند. و شما میدونید که اینها با اینکه در داخل یک حزب بودند ولی با سیاست های اون دو جناح در مسائل مختلف اختلاف داشتن، من جمله معتقد به صدور انقلاب نبودن،
بله،
معتقد به ادامه جنگ ایران و عراق نبودن، بله. ولی چون در اون بمبگذاری ها اکثرا از بین رفتن، در نتیجه با اینکه در داخل حزب به نزولیت خود ادامه دارن ولی دیگه ضعیف بودن،
بله.
در واقع میتوان به جرأت گفت که ادامه جنگ با عراق و گسترش سیاست صدور انقلاب به لبنان و اختشاش در مراسم حذف در سالهای 1361-1362 بیانگر تضعیف تدریجی گروه حدستیه و ازدیاد اقتدار گروه مکتبی ها در حزب حاکم و دولت جمهوری اسلامی بود. در تابستان سال 1361 گروه حدستیه 4 نفر عضو اصلی که عبارت بودن از علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران، 2 بهزاد نبوی وزیر کشور، 3 جلال الدین فارسی نماینده مجلس از تهران و 4 آیت الله مهدوی کنی نماینده یمن در کمیته انقلابی مرکز و 4 نفر عضو علل بدل داشتند: خادی خسروشاهی سفیر ایران در واتیکان، حسین نوری نماینده خمینی در اروپا، علی اکبر رضوانی نماینده مجلس از فیروزآباد و محمد مرعشی استاد علوم الهیات در حوزه علمیه قم در شورای مرکزی حزب اینها وجود داشتند.
بله.
در مجلس اول هم 45 نفر از نمایندگان متعلق به این جناح بودند. این نمایندگان تا اوایل تابستان 1362 با هاشمی رفسنجانی روابط نزدیکی در مجلس داشتند. بعد از حمله و متوقف ساختن فعالیت‌های انجمن حدستیه در نیمه دوم تابستان 1362، نفوذ این نمایندگان نیز در مجلس ضعیف‌تر گشت. بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی، اعضای گروه حدستیه نیز مثل مکتبی‌ها کانالیزه شده و به صف‌بندی‌های جدید که در درون حاکمیت و در خارج از آن در حال شکل‌گیری بودند جذب گشتند، که ما در آینده به اینها هم اشاره خواهیم کرد.
حتما جناب پارسا بناب، اگر فرصتی شد در آینده به طور مشروع در مورد این بمبگذاری هفته تیر هم که بسیاری از بین رفتن صحبت کنیم و بتوانیم به جزئیات بیشتری از این موضوع هم بپردازیم.
بله، حتما.
جناب پارسا بناب، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و با توجه به کسالتی که داشتید.
خیلی تشکر میکنم و روز شما بخیر.
عصر شما بخیر. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره وقایع و رویدادهای دیما تحلیلی در سخنان بوش در 2 روز گذشته و همینطور تاریخ احزاب 100 ساله سیاسی ایران جناح حجتیه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.